أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. چون بحث‌های این هفته به هر حال احتمالاً بحث‌های آخر درسی امساله و بخوایم مسئله جدیدی از کتاب نکاح شروع بکنیم، ممکنه به پایان نرسه، هفته آینده هم دو سه روز تعطیلی داره، این هفته هم چهارشنبه تعطیلیه و سه شنبه هم من یه برنامه ای دارم نیستم. اینه که سه جلسه یا سه روز باقی مونده، به نظرم رسید که این جلسات باقی مونده رو ادامه بحث رمز ارزها رو داشته باشیم که انشالله اون تمام بشه، یعنی این جلسه به اضافه دو جلسه دیگر و همچنین دو جلسه از اصول. امروز یک جلسه از اصول مانده، فردا و پس فردا هم بحث اصولمون، به جاش این رمز ارز رو خواهیم گفت، یعنی پنج جلسه دیگه از درس رو اختصاص میدیم به رمز ارز که انشالله بحثش به جایی برسه. عرض کردیم در مورد معامله رمز ارز شبهاتی مطرح شده، تا اینجا 10 شبهه رو بررسی کردیم و پاسخ دادیم. شبهات دیگری هم نسبت به رمز ارزها مطرح شده، ولی همونطور که عرض کردم عناوینی که برای این شبهات و اشکالات اختصاص داده اند، این عناوین به خودی خود مشکلی ایجاد نمی کنه، لکن از باب این که رجوع به یه امر دیگری دارد موجب اشکال میشه. ما در مورد مثلا شبهه مالی، عدم مالیت رمز ارز عرض کردیم، مناشأ مختلف براش گفته شده، تارتن به عنوان این که معتبری برای رمز ارز وجود نداره ذکر کردن، اخرى به عنوان نوسانات قیمتی شدید، و ثالثتن به عنوان عدم تضمین. خب یه عده‌ای از این مشاکل به عنوان اینکه آسیب به مالیت میزند باعث شده شبهه بکنن. برخی همین عناوین رو یا بعضی از این عناوین را به عنوان اینکه موجب اکل مال به باطل می شود ذکر کرده اند، برخی این موارد را به عنوان اینکه موجب عدم تحقق شرایط عوضین می شود به عنوان ایراد و اشکال مطرح کردن، و نیز همانطوری که در جلسه گذشته هم اشاره شد، بعضی این امور را، یعنی عدم ضمانت، عدم معتبر، نوسانات قیمتی، اینها را موجب قرار و خطر دانسته اند. لذا باید هر شبهه و ایرادی که مطرح می شود تحت یه عنوانی باشه که در شرع دلیل بر بطلان اون داریم یا نهی از اون شده، مثل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یا نهی النبی عن بیع القرار، یا اینکه مثلا دلیل داریم بر اینکه عوضین باید مالیت داشته باشن و رمز ارز، یا به خاطر عدم ضمانت، یا به دلیل عدم معتبر، یا به دلیل نوسانات شدید قیمتی مالیت نداره. لذا دیگه من مستقلن به این امور فرعی و عناوین فرعی نمی پردازم، چون در نوشته ها و سخنان همونطوری که کرارن گفتم، گاهی هم گفتن که رمز معامله بر رمز ارز جایز نیست چون ضمانتی پشتش نیست، بعضی گفتن چون معتبری ندارد، بعضی گفتن چون قیمتهایش شدیداً نوسان دارد. اینا همه عناوین فرعی است که رجوع میکنه به یه عنوان اصلی، و اون چه منشأ شبهه و اشکال است اون عناوین اصلی است. لذا اینها رو من دیگه به عنوان شبهه مستقل متعرض نمیشم، چون اون عناوین اصلی رو همه را ما بررسی کردیم. مسئله اکل مال به باطل، مسئله عین نبودن رمز ارز، مسئله مقدور و تسلیم نبودن، معلوم نبودن، قرار و خطر، عدم مالیت، اینا همه مطرح شد. دیگه اگر بخوایم از منظر این عناوین فرعی هم به بررسی فقهی معامله رمز ارز بپردازیم، میشه تکرار مکرر. اما شبهه 11 که متفاوت از عناوین اصلی و فرعی گذشته است، این است که استخراج و معامله رمز ارز اعانه بر اسم، و اعانه بر اسم هم حرامه. پس استخراج و معامله رمز ارز حرامه. دقت کنید، این استدلال اختصاص به معامله نداره، شامل استخراج هم می شود. یعنی این دلیل رو میتونیم در بحث استخراج هم مورد بررسی قرار بدیم. خب این قیاس متشکل از یک کبرا و صغراست. صغرای قیاس این است که استخراج و معامله رمز ارز اعانه بر اسمه. کبرا هم که معلومه اعانه بر اسم حرامه. مستدل یا مستشکل عمدتاً باید به دنبال اثبات صغرا باشه، کبرا را یک امر مفروغ عنه میدانه. اما اینکه چرا استخراج و معامله رمز ارز اعانه بر اسم محسوب می شود به جهات مختلف؟ یکی این که با رمز ارزها زمینه های سوء استفاده و دزدی، سرقت، اختلاس، تخلف، فرار مالیاتی، قاچاق به شدت فراهم میشه، چون خصوصیت رمز ارزها این است که از تحت نظارت دولت‌ها خارجه و مبادلات مالی صورت گرفته توسط رمز ارزها قابل ردیابی نیست. نه اون کسی که استخراج میکنه، نه کسی که میفروشه و نه کسی که میخره، اینا هیچ کدام نشانی حقیقی از اونها نمیتوان یافت، مگر اینکه خودش رسما به یه مرکزی مراجعه کنه، با نام و نشان مبادله انجام بده. خب بدیهیست یه همچین شرایطی برای کسانی که قاچاق میکنن بسیار زمینه مناسبیه. قاچاقچی‌ها که حالا در عرصه‌های مختلف فعالیت میکنن، از قاچاق انسان گرفته تا مواد مخدر تا مایحتاج انسان‌ها، وسایل زندگی، همه چیز، از سلاح و نفت و مواد هسته‌ای گرفته تا انسان. خب اینها همیشه مایلند در خفا و نهان این مبادلاتشون رو انجام بدن. رمز ارز وسیله بسیار خوبی است برای قاچاقچیان. رمز ارز یه وسیله بسیار خوبی است برای فرارهای مالیاتی، اونهایی که نمیخوان درآمدها و اموالشون زیر ذره‌بین دولت‌ها قرار بگیره، با تبدیل اموال خودشون به رمز ارز اموال را از نظارت دولت‌ها و مالیات گیرندگان خارج می‌کنند. یا مثلا گفتند اگر استفاده از رمز ارزها مجاز باشه، خب دیگه ما نمی‌توانیم موثر را از مؤثر تشخیص بدیم. هر کسی که مال زیادی هم داره، با تبدیل اون به رمز ارز خودش را در برابر طلبکاران مؤثر نشون می‌دهد. خب طبیعتاً شرایط مؤثر و موثر متفاوته. یا مثلا با رمز ارزها میتوان باب اختلاس و سرقت را فراهمتر کرد. ما اگر بخوایم نمونه های سوء استفاده از رمز ارزها رو بیان بکنیم، موارد زیاده. خرید و فروش سلاح های غیر متعارف، قاچاق سلاح، مخصوصا برای گروه های مافیایی یه بستر مناسبی رو فراهم میکنه که هر کاری بخواهند به وسیله رمز ارزها صورت بدن. خب اگر یه وسیله ای، یه ابزاری، یه چیزی، یه همچین ویژگی را دارد که اغلب کارهای خلاف به وسیله اون صورت امکان پیدا میکنه و یه بستر مناسبی برای این اموری که گفتیم فراهم میکند، خب این معامله با آن و بر آن اعانه بر اسم، چون همه این اموری که گفتیم اسم و گناهه. قاچاق گناهه به اعتبار اینکه مخالف مقررات دولت اسلامی است. سلاح‌های کشتار جمعی، فرار مالیاتی، قاچاق انسان، اینکه کسی به دروغ خودش را مؤثر نشان بدهد، اینکه به وسیله این رمز ارزها پولشویی بکنه، اینا همه بدون تردید اسم گناهه. حالا یا مستقیما عنوان محرم شرعی دارد، یا به واسطه اینکه مخالف با مقررات دولت و حکومت اسلامی است و مخالفت با اون محسوب میشه، عنوان حرام گناه پیدا میکنه. خب قطعا استخراج رمز ارز و معامله رمز ارز اعانه محسوب میشه. اگر این رمز ارزها تولید و استخراج نشن، دیگه کسی نمیتونه با اینها این کارا رو انجام بده. اگر کسی این رو ابزار مبادله و وسیله مبادله قرار نده، کسی نمیتونه با اینها این کارا رو انجام بده. پس بدون تردید استخراج رمز ارز، معامله رمز ارز اعانه بر اسم است. هم اسم توضیح داده شد که چه اسمها و گناهانی از رهگذر رمز ارز صورت میگیره، و هم اعانه بودنش مهم، صدق عنوان اعانه بر اسم است. و این در مسئله رمز ارز هم استخراجش و هم خرید و فروشش صادقه. خب کبرا هم که مسلمه، حرمت اعانه بر اسم عرض به حضور شما یه امریست که در جای خودش ثابت شده، حرام بودنش ثابت شد. نتیجه این است که معامله رمز ارز یا معامله بر رمز ارز از باب اعانه بر اسم حرامه، استخراجش هم از همین باب حرام. خب این یه شبهه و اشکال. همطور که باز اشاره کردم، این مواردی که ما به عنوان اسم و گناه مترتبه بر رمز ارز نام بردیم، اینا هر کدام گاهی به عنوان یک شبهه مطرح شد. گفتن مثلا معامله بر رمز ارزها جایز نیست چون موجب فرار مالیاتی میشه، معامله با رمز ارزها اشکال داره چون وسیله ای برای پولشویی و قاچاقه، یعنی همین گناهانی که نام بردیم نوعاً به عنوان عوارض سوء رمز ارزها ازش یاد شد. اما برای اینکه اشکالی سر و صورت مناسبی پیدا بکنه، خب باید همه این امور معلوم بشه چرا موجب اشکال در معامله رمز ارز هاست. یه وجهش همین، تازه این امور میتواند به واسطه دیگری هم تحت عنوان حرام قرار بگیره که حالا اونو ما بعد ذکر میکنیم. خب در مورد این شبهه و اشکال یه بحث صغروی است و یک بحث کبروی. عنایت بفرمایید. از نظر صغروی این که این امور بر رمز ارزها مترتب می شود، این به عنوان یک لازمه غیر قابل انفکاک نیست، بلکه یه وسیله ایست که هم امکان چنین کارهایی رو فراهم میکنه و هم امکان کار سالم. یعنی اینطور نیست که طبع رمز ارزها این چنین باشد که نتیجهش یکی از این مواردی که گفته شد باشد، بلکه مشترکاً میتواند هم در مسیر صحیح هم در مسیر نادرست مورد استفاده قرار بگیره. این اولا. ثانیاً ما در سایر مواردی که مورد استفاده اند و عرف اونها رو پذیرفته و از نظر فقها هم اشکالی بر اون مترتب نیست، همین زمینه فراهمه. مگه همین الان تا قبل از رمز ارزها با همین پولهای فلزی و کاغذی این امور صورت نمی گرفت؟ تمام این کارها به وسیله همین پولهای کاغذی و الان به وسیله پولهای الکترونیکی به اصطلاح داره انجام میشه. هیچ کس نگفته معامله با این پولها به خاطر اینکه داره استفاده نابجا از اونها میشود جایز نیست و حرام. صرف این که یه چیزی قابلیت سوء استفاده دارد موجب این نمیشود که ما حکم به بطلان معامله بر او یا حرمت اون بکنیم. ثالثاً بسیاری از این امور با وضع قوانین و مقررات خاص قابل پیشگیری است. ببینید بحث ما در مطلق رمز ارزه، این جنس چنین حالا کالایی یا سرمایه‌ای یا پولی هرچی ما اون رو قلمداد بکنیم، میخوایم ببینیم آیا استخراج و معامله با اون اشکالی دارد یا ندارد. چه بسا رمز ارز در آینده تحت یک قوانین و مقررات شفاف قرار بگیره و همگان از اون استفاده بکنن. آیا در اون صورت باز هم میتوان گفت اشکال داره؟ همین الان در داخل ایران بانک مرکزی ایران به دنبال ایجاد رمز ارز ریالی است، یعنی رمز ارز داخلی تحت نظارت بانک مرکزی. خب حالا اگر اون زمینه ها کم بشه و ضعیف بشه آیا اشکالی داره؟ شما همین الان نگاه کنید، هر قانونی میگذارند برای جلوگیری از فرارها بلافاصله راه فرارش پیدا میشه. از یه فروش خودرو الان ببینید شما تا ده ها کار دیگری که دارایی در این مملکت میشه، هر مقرراتی وضع میشه بلافاصله راه فرارش الان که دیگه به سرعت تأسیس میشه و به سرعت هم فراگیر میشه. و حالا بگیم چون چنین است پس اینها همه محل اشکاله؟ نه، باید با وضع قوانین و مقررات و پیشبینی های درست زمینه های چنین سوء استفاده هایی رو ما کم بکنیم. رابعاً سلمنا همه این پاسخ هایی که دادیم کنار بره، اون چه با حرمت اعانه بر اسم ثابت می شود مسلم حرمت تکلیفی است، اما حرمت وضعی محل بحثه. این که حالا ما بخوایم از حرام بودن بطلان را نتیجه بگیریم، این علی جمیع المبانی مورد پذیرش نیست. بعضی بطلان را هم استفاده میکنن، اما این خودش محل بحثه. چه بسا کسی بگه آقا حرمت اعانه بر اسم تنها حرمت تکلیفی رو ثابت میکنه. لذا در مورد سقرا همونطور که اشاره کردم این اشکالات وجود داره، اما در مورد کبرا عنایت بفرمایید. خب این حرمت اعانه بر اسم بحث زیاد داره. ما به مناسبت بحث از قاعده حرمت اعانه بر اسم مفصلا همه این امور را مطرح کردیم و اقوال را متعرض شدیم. اولا در خود مفهوم اعانه ده قول وجود داره. وجهی که ما اختیار کردیم این بود که صدق اعانه تابع نظر عرفه. هر جا صدق عرفی اعانه پدید بیاد اونجا میتوانیم بگیم اعانه محقق شد. فقط اینکه عرف یه چیزی را اعانه بدانه، اما نه وجه و نظر دیگر هم اینجا وجود داره. ما اینها رو مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم برای صدق اعانه پنج جهت باید مورد توجه واقع میشه، چون اینا اموری است که همه قائل داره. یکی این که آیا قصد معین به تحقق معان و علی شرط یا نه؟ اون کسی که داره این کار رو میکنه قصدش اینه که اون محقق بشه یا نه؟ دوم این که آیا تحقق معان و علی شرطیت دارد یا ندارد؟ سوم این که آیا علم به تحقق معان و علی یا ظن به اون شرط یا شرطیت نداره؟ چهارم این که آیا علم به مدخلیت فعل معین در تحقق معان و علی شرط یا نه؟ پنجم این که آیا قصد معان به ایجاد فعل حرام شرط یا همین که معین گمان کند که معان قصد انجام حرام رو دارد کفایت میکنه؟ خب این پنج جهت به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه و مختار ما این شد که اگر در جایی اعانه صدق بکند از نظر عرف، ما هیچ ملاک دیگری نیاز نداریم. اما اگر در جایی صدق عرفی اعانه مشکوک باشد، اونگاه اگر کسی کمک بکند به دیگری و مقدمه کار او را فراهم بکنه، به شرط اینکه اون کار در خارج محقق بشه، یعنی اون کار حرام بر عمل معین مترتب بشه، و به شرط اینکه معان قصد وقوع اسم و گناه را داشته باشد، اعانه محقق. یعنی از اون قیود و جهاتی که گفته شد، تنها دو قید و شرط در تحقق اعانه دخیله. پس اعانه یا متوقف بر صدق عرفی است، و در صورتی که این امر مشکوک باشه و روشن نباشه، چنانچه اون فعل در خارج محقق بشه و قصد معان هم این باشد، اینجا اعانه تحقق داره. بعد ادله قاعده رو ما مورد رسیدگی قرار دادیم. پنج دلیل برای حرمت اعانه بر اسم ذکر شده. آیه، روایت، اجماع، عقل و بنای عقلا. از میان این پنج دلیل ما استدلال به دو دلیل را نپذیرفتیم. گفتیم آیه و اجماع مستند این قاعده قرار نمی گیرن، اما روایات، عقل و بنای عقلا می تواند حرمت اعانه بر اسم را ثابت کنه. خب کبرای حرمت اعانه بر اسم با این توضیحات اینطور نیست که به طور کلی اعانه بر اسم حرام باشد. اعانه بر اسم حرامه در جایی که عرف این را اعانه بر اسم بداند، عرف این را اعانه محسوب بکنه، و اگر هم از نظر حرف مشکوک باشه، خب باید ببینیم اون دو قید و شرط تحقق داره یا نداره. این محصل بحث کبرایی است. حالا با عنایت به این مطلب، پرسش اینه آیا واقعا از دید عرف خرید و فروش رمز ارز اعانه بر اسم محسوب میشه؟ واقعا الان کسی که رمز ارز رو خرید و فروش میکنه، صرف نظر از اینکه کسی این عمل را جایز بداند یا نداند، آیا این رو اعانه بر پولشویی و عرض به حضور شما فرار مالیاتی و کمک به قاچاق و عرض به حضور شما اینها میدانند؟ اینجور نیست. حد اقلش اینه که این مشکوکه. اگر این رمز ارزها فقط محصور در این امور بود، الان از این طرف هم بسیاری از دولت‌هایی که تحت تحریم مستکبران هستند، از این ابزار برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند. خود ایران در این شرایط یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها مبادله با رمز ارز است. پس این که ما بگیم عرفاً این اعانه بر اسم، واقعاً اینطور نیست. بر فرض هم اعانه بر اسم مشکوک باشد، یعنی از نظر صدق و عرفی اعانه بودنش مشکوک باشه، خب باید اون دو شرط تحقق پیدا کنه. اون دو شرط چی بود؟ عرض به حضور شما این که اون فعل در خارج تحقق پیدا کنه، در حالی که خب کثیراً این چنین نیست. اون کسی که من ازش میخرم یا به اون میفروشم نمیره باش این کار رو انجام بده. و ثانیاً عرض به حضور شما قصد معان برای تحقق این فعل برای من روشن بشه، اون قصدش ارتکاب معصیت باشه. خب اگر ما در جایی بدانیم کسی با این رمز ارز میخواد این کار رو انجام بده، اونجا میتوانیم بگیم اشکال داره. اما اگر این نباشه، چه دلیلی برای شبهه و ایراد نسبت به معامله بر رمز ارز وجود داره؟ و تحصل مما ذکرنا کله، که این شبهه هم نسبت به استخراج و معامله رمز ارز وارد نیست. بله؟
کسی که خواهد برای خونه بخره، اونجوران سرمایه گذاری کم دست بکنه، چه خیلی داره مثلا رمز ارز؟
آقا برای اینکه هنوز جا نیفتاده.
خیلی از این استفاده میکنم که اتفاقا مثلا بخوام یا سرقت بکنم یا تخطفی برای مالیاتی بخوام بکنم.
سوال من اینه، اولا خیلی ها رو من میشناسم نه قاچاقچی هن نه بله، ولی اینی که شما میگید نیست. این خیلی
فعالیت کردن یه حرفه، این که از اون برای چی داره در خارج استفاده میشه یه حرف دیگه ای هست.
خب این من نمیفهم یه حرف شما چه اشکالی داره.
مثلا برای سرمایه گذاری بیت کوین میخرم، سرمایه گذاری دارم میکنم، ولی خب از این بیت کوین که من
بیت کوین نه بیت کوین
از این چیز دارم استفاده میکنم، در خارج چه استفاده میشه؟ یعنی آیا من هیچ وقت میام میگم که خب من این رمز ارز استفاده
میکنم که برم باش
خونه
بخرم؟ خیلی خب، حالا نگه داشتی فوقش اینه نگه داشته
بس
نگه
داشتنش فقط
شما الان
که من سرمایم حفظ میشه.
آقا جون
از نفس معامله خارجی این رمز
ارز، آقا جون شما استخراج کردی اینو برداشتی یه گوشه، تو مثل اینمونه که یه کسی بره الان طلا بخره تو کمد خونش نگه داره، اون اشکال داره؟
نه اشکال نداره.
خب اینم همینه.
نه
این یه گرفته یه کیف پول درست کرده تو دستگاهش، رمزش هم دست خودشه. برای نسبت چی مگه کسی؟ آقا وقت گذشته الحمدلله رب العالمین.